بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید سخنان علامه طباطبایی را خدمتتون نقل بکنم تا ببینید که از نظر این آیت الله یا این علامه دین به چه صورتی در آمده بود. توی صفحه 11 و 12 کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر میگه که روزنه کوچکی هم که در مدت بسیار کمی در صدر اسلام به دست شارع اسلام به روی ما باز شد، به دست یک عده خودخواه و سودپرست دوباره پشت پرده تاریکی رفت و باز ما ماندیم و اسارت بردگی، ما ماندیم و تازیانه و دم شمشیر و چوبه دار و گوشه زندانهای تاریک و شکنجه های جهنمی و محیط های مرگبار. ما ماندیم و وظیفه باستانی بله بله و لبیک و سعدیک. اون که بسیار زرنگ بود همین اندازه میتونست مواد مقدسات مذهبی خود را دست نخورده نگه داشته و بایگانی کند. بایگانی کنه یعنی چی؟ درش ببنده، به کسی نگه، تا اسیر تازیانه و دم شمشیر و چوبه دار و گوشه زندانهای تاریک و شکنجه های جهنمی نشه. این چیزیست که علامه طباطبایی داره در مورد واقعیتی که تو جوامع بشری وجود داشت داره بیان میکنه. اما در صفحه 74 همین کتاب که یه جزوه کوچکیه میگه البته این آقایان حکومت ها با کمال تیزبینی نقاط ضعف کار خود رو میدیدن و به دست یک عده مزدور ماده پرست که مورد ارادت عامه مردم بودن فکر واقع بینی و حقیقت شناسی را از مغزهایشون بیرون کشیده و با تزریق و تلقین یک دست افکار سست و واهی و بی اثر سرگرمشون نمودن و همت‌های بلند و نهضت‌های مترقی را می‌کشتند و خفه می‌کردند. این کسانی که مورد ارادت مردم بودند کیا بودند؟ یه دسته آخوند بودند، یه دسته به نام پیر و مرشد و قطب و اینا بر گرده مردم سوار بودند. مردم با این یک دسته افکار سست و واهی و بی‌اثر سرگرم کرده بودند. بعد میگه اگر احیاناً کسی یا کسانی سر بلند کرده و با ندای وجدان نامی از حقایق قرآن به زبان می آورد، که البته می دونید یکی از این حقایق لا اله الا الله که معبودی که انسان بندش بشه غیر از خدا وجود نداره، بنده این دیکتاتورها و این فریبکاران دینی و سیاسی نباید شد. اگر کسی این کار میکرد پاسخش به دم شمشیر، چوبه دار، شکنجه هایی که در کنج زندان های تاریک در انتظار آنان به سر میبرد موکول میشد، پدرش در میبند، لذا در دهنشون میبستند، مطالبی که میدونستن بایگانی میکردن، دور دور فریبکاران و جیرخاران حکومت ها بود. اینها حقایقی است که هیچ مورخ منصف نمیتواند پرده به رویش بکشد. لذا کسی که میدونه هدف دین ساختن یک دنیای پاکه، خودشو سرگرم جزئیاتی که فریبکاران ساختن که یک دست افکار سست و واهی و بی‌اثره نمی کنه. چون میدونی که خداوند در آیه 31 نساء سوره 4 میفرماید ان تجتنبوا کبایر ما تنهونه، اگر شما اونقدر باشید که توی اون چیزایی که ازش نهی شده اید از بزرگهاش اجتناب بکنید، خودداری بکنید، کناری گیری بکنید، نکفرن کم سیئات کن، گناهان دیگه شما یعنی متوسط ها کوچیک ها رو میبخشیم و ندخل کن مدخلن کلیم ها شما رو با احترام وارد جای پرعرضهی که بهش باشه میکنیم. مسلمان میدونی که خدا دروغ نمیگه، چون نیاز و ترسی نداره که به خاطر اون بخواد دروغ بگه. آیه 122 نساء میفرماید چه کسی از خدا رازگوتره؟ خداوند در آیه 62 بقره سوره 2 و آیه 69 مائده سوره 5 با یه خورده اختلاف تفاوت میفرماید ان الذين آمنوا والذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، صابئی ها که میگن پیروان یحیی هستن که همزمان عیسی مسیح بوده، به طور کلی نمیگه از این چهار دسته، هر کس به خدا ایمان داشته باشه، به روز آخرت ایمان داشته، عمل صالح بکنه، کار درست بکنه، درست کار باشه، پاداش کارش پیش خدا محفوظه، نه ترسی داره نه قصه میخوره. قصه نمیخوره آدم مسلمان، آدم مسلمان کارشو میکنه، وظیفهشو انجام میده، میدونه خدا هم دروغ بهش نگفته. یهودیه، مسیحیه، صابئیه، کدام یک از عبادات اسلامی رو انجام میدن؟ و خجالت بکشید، خدا میگه پاداششون بهشون میدم، تو میگه نه اینا به جهنم میرن. خب دروغ باید گفتن، خجالت بکش، سر جزئیات سر کله هم دیگه نزن، برو دنبال ساختن دنیایی که توش عدالت وجود داشته باشه. آیا یهودیه، مسیحیه، صابئیه میره حج خانه کعبه؟ کدام یک از عبادات اینا شبیه هم دیگه هست؟ که این نمازی که اینا میخونن، دعایی که اینا میخونن شبیه هم دیگه هست؟ که سر جزئیات شما مسلمان ها سر کله هم دیگه میزنید که وضو رو از آرنج به طرف انگشتا بگیر و دست بشور، یا از انگشتا به طرف آرنج؟ کجا قرآن هم حرفی زده؟ گفته تا اونجا رو بشور، و گفته میخوام پاکتون بکنم، تمیز کنم. یرید لیطهرکم، آیه 6 سوره مائده رو نگاه کنید ببینید خدا چی گفته در مورد بود. غیر از این آیه، آیه دیگه در مورد وضو نداریم، سر تا سر قرآن رو بخونید آیه در مورد وضو نداریم. این رو هم سال آخر عمر پیغمبر گفته، یعنی قبل از اون مسلمان ها وضو نمی گرفتن. می دونید امروز اصلا صحبتی از جهاد، یعنی کوشش در راه ساختن یک دنیای پاک، رو مردم نشنیدن. اگر جهاد شنیدن، برای حفظ خودشون و کشورشون بوده، کشورهای اسلامی رو حفظ کردن، ولی حفظ نکردن. سرتاسر کشورهای اسلامی حالا نوکر مخالفین اسلام هستن، مخالفین کسانی هستن که اسلام رو قبول ندارند. اگر اینا واقعا جهاد میکردن، جهاد بر خودشون واجب، حتی برای دفاع از اسلام بر خودشون واجب میدونستن، تو سری خوره دیگران نمیشدن. مسلمان باید تمام دینداران عالم را که همشون خدا میگه پیغمبرانشون برای این فرستادیم که عدالت رو بر قرار بکنند مردم، باید دعوت بکنی که چیه؟ بابا بیایید چنین دنیایی رو بسازیم، نه تو جزئیات خودش سرگرم بکنه. آیه 105 آل عمران میفرماید لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. شما ها مثل کسانی که پس از اینکه دلیل های روشنم برای اینکه تفرقه چه به روز مردم میاره، دوچار تفرقه و اختلاف شدن نباشید. اونا عذاب بزرگی دارن، تو سرخور مردم میشن، چون دوچار ضعف میشن، دشمنان بر اونا حکومت میکنن. همون که در طول تاریخ حکومت های بیدین بر مسلمان ها، بر مسیحی ها حکومت میکردن و هر کاری دلشون میخواست میکردن. هر کاری دلشون میخواست میکردن. یهودی ها خب کتاب دینیشون رو با تمام تفاصیلی که توش هست کتاب الهی میدونن دیگه. توی کتابشون هست که اگر کسی با زنی شوهردار زنا بکنه باید کشته بشه. و تو این کتاب میگه داوود با بتسبه، بتشبه زن اوریای هتی زنا کرد و اونو با یه عده ای از سربازای خودش به کشتن داد، به این ترتیب که به یوآب نوشت که اونا رو بفرسته دم حصار قلعه پشتشون هم خالی بکنه. لذا اونا اومدن و اینا رو زدن و کشتن. بعد هم چیه؟ با این زنی که با زنا کرده بود ازدواج میکنه و یهودی هم ککشون نگزید که بابا تورا داره میگه چنین کسی باید کشته بشه. من کاری ندارم که این داستان درستی نه، میگم اون چیزی که داره نقل میشه تو کتابشون، چون گردنش کلوف بود کسی که بهش کاری نداشت. گفت شما مثل کسانی که پس از اینکه دلایل روشن هم براشون اومد دچار اختلاف شدن نباشید. اما میگن 57 کشور اسلامی وجود داره، اگر مسلمان ها متحد باشن، تفرقه نداشته باشن، اختلاف نداشته باشن، از غرب فیلیپین که یک جزیرش از فیلیپین مسلمان نشین سالها هم برای استقلال جنگیده تا غرب افریقا که مراکش باشه میشه یک کشور یک پارچه. کدوم کشوری جرأت میکنه به این کشور حمله بکنه؟ دیگه چه برسه این که سرانشا نوکر خودش بکنه، مجبور به اطاعت از فرمان خودش بکنه. از این نامسلمانی مسلمان ماها باید خجالت کشید، باید صریحا گفت که اینا نامسلمانن، مسلمان نیستن، از مسلمانی اسمشو دارن. مسلمان کسی است که تصیب دستور خدا باشه. یکی از دستورهای خدا اینه که چیه؟ تفرقه نداشته باشید. و آیه 102 و 103 میگه یا ایال از این آمنو ای افراد با ایمان اتقوا الله، از نافرمانی خدا برحذر باشید. هشدار داره میده به مردم. ولا تموتون الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه تسلیم دستور خدا باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همگی به رشته الهی چنگ بزنید. ولا تفرقوا، و تفرقه نداشته باشید. این رشته الهی چیه غیر از قرآنه؟ آخه این مسلمان ها کجاشون مسلمانه؟ آیا به قرآن چسبیدن؟ پیرو قرآن یا پیرو شیخ هستن؟ کسانی که یک دست افکار سست و واهی و بی اثر را به نام دین به خوردشون دادن. مسلمان باید مسلمان باشه واقعا. درباره نماز فقط در آیه آخر سوره اسراء داریم که خداوند میگه که چیه؟ الحمد لله، ستایش فقط اختصاص به خدا داره. الذی لم یتخذ ولدا، خدایی که فرزند نگرفته. و لم یکن شریکن فی الملک، در فرمان روایی. ملک یعنی فرمان روایی، ترجمهش میکنن پادشاهی، ولیکن ملک یعنی فرمان روایی، دستور دادن، فرمان فرمایی. شریکی نداره، هیچ کس شریک، پیغمبر خدا هم شریکش نیست. پیغمبرم خدا رو هم مسلمان تو نمازش میگه چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدم که خدا معبودی با اون نیستش، شریکی هم نداره، و اشهد ان محمدن، شهادت میدم که محمد کیه؟ عبده و رسوله، بنده خداست و رسول او. آخر سوره کهف پیغمبر چی گفته میشه؟ قل انما اشر انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد، که به من وحی میشه، بشری مثل شما هستم، به من وحی میشه که معبود شما یکی بیشتر نیست، من معبود شما نیستم، من هم بنده خدا هستم، بشر مثلكم، آدمی مثل شما هستم، فقط وظیفه رسالت به عهده من گذاشته شده که خون دل بخورم مردم با حقایق اجتماع و حقایق کلام خدا آشنا بکنم. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی امید دیدار خداوند خودشو داره، فلیعمل عملا صالحا، باید کار درست بکنه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در عبادت خودش، در بندگی خودش احدی رو شریک خدا نکنه، بنده کسی دیگه نباشه، و دنیایی بسازه که انسان رو بتونن فقط بنده خدا باشن و بنده غیر خدا نباشن، در حالی که امروز همه جهان، تمام کشورها بنده قدرت ها هستن، بنده دیکتاتورانی هستن که بر گردشون سوارن، به فرمانشون همدیگر رو میکشند، با هواپیما میکشند، جان مسافرین هواپیما هم براشون ارزش نداره، جان ساکنان اون دوتا ساختمان نیویورک هم براشون ارزش نداره، به فرمانشون جوانان امریکایی میرن توی عراق، کسانی رو میکشن که نمیشناسنشون، هیچ دشمنی هم باشون ندارن و خودشون کشته میشن، بیشتر از تعدادی که توی اون حادثه هواپیما در 11 سپتامبر صورت گرفت، امریکایی‌ها، جوانان امریکایی توی عراق کشته شدن، تو افغانستان هم کشته شدن و دارن کشته میشن. بودجه ای که صرف این راه شده چقدره؟ این بودجه میتونست تمام گرسنگان عالم رو سیر بکنه، براشون خونه بسازه، مطابق اون چیزی که سازمان ملل بگه. میتونه تمام اینا رو براشون خونه تهیه بکنه، آب آشامیدنی تهیه کنه، وسیله بهداشت تهیه بکنه، وسیله آموزش با سوادی براشون تهیه بکنه. مردم کجا هستن؟ چرا فریب کاران آدم نما رو میخورید؟ مسلمان باید دنیای پاکی بسازه که در اون ظلمی نباشه. مسلمان میگه که الحمدلله، ستایش برای خداست، یعنی مداح دیکتاتورها و قلدرها نباشه، میگه یا کنه بود خدایا فقط تو رو بندگی میکنیم، بنده کسی دیگه نیستیم، نیستیم و نه نیستم، در صورتی که همه بنده قدرت ها هستن. چرا؟ چون عاقلانه کار نمیکنن. اگر دو قرن پیش مردم عاقلانه کار کرده بودن و تمام دنیا را با حقیقت دین آشنا میکردن، امروز دیگه دیکتاتوری وجود نداشت. اگر امروز با وسایل امروزی متحد بشن، لااقل دو قرن دیگه دیکتاتوری وجود نمیشه، به وجود نمیاد، دیده نخواهد شد، پیداش نمیتونید بکنید که بر گرده مردم سوار باشه و با زور سرنیزه نوکرانش که بهشون حقوق ماهانه میده بتونه اونها رو مجبور بکنه که ازش اطاعت بکنن، و اگر اطاعت نکردن به نام تخلف از قانون مجازاتشون بکنه. کجایی تو؟ کجایی؟ دنبالی میگردی که چرا خدا نگفته که نماز 17 رکعته؟ خب 17 رکعت بخون، بیشتر میخوای بخونی بیشتر بخون. اما خدا در قرآن نگفته نماز 17 رکعته، نگفته. برای خدا تکلیف تعیین نکن که چرا نگفتی. اگر میگی دین کامله چون خدا گفته الیوم اکملت لکم، دیگه ولی توش نذار که چرا خدا اینا نگفته. تو باید شعور داشته باشی بفهمی اون چیزی که نگفته خدا گذشت کرده، نخواسته بار شما سنگین باشه، نخواسته ناراحت باشید، خواسته انسان باشید و یه دنیای انسانی به وجود بیارید. خداوند در آیه 3 سوره اعراف، سوره 7 قرآن می‌فرماید: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از اون چیزی که از خداوندتون به شما نازل شده پیروی کنید. اون چیز چیه غیر از قرآن؟ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، از اولیای غیر از قرآن پیروی نکنید. اولیای غیر از قرآن شامل چی ها میشه؟ شامل پیغمبر و امام میشه یا نمیشه؟ دیگه چه برسه کسانی که ادعای نایب الامامی میکنن که هیچ مدرکی برای اون ندارن. و اگر کسی با قرآن آشنا بشه اینا متوجه میشه که اینها خراب کننده دین هستن، دکانداران دینی هستن که هنوز مثل سابق فریب دکانداران قبلی خودشونو میخورن، چون درسشون رو از اونو دارن میگیرن، کتاب های اونا ملاک دینداریشونه. از اولیای غیر از قرآن پیروی نکنید. شما از این آیه چی میفهمید؟ که از قرآن پیروی کنید، از اولیای غیر از قرآن پیروی نکنید. قرآنی که اومده یک دنیای پاک بسازه ها، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم عدالت رو در جامعه برقرار کنن، نه اینکه سر وضو گرفتن سر کله هم دیگه بزنن. یکی از دوستانم تعریف میکنه که رفته بود مسجدی، باش نماز میخون، پیر مردی اومد با احترام هم بهش گفت، گفت عزیزم نمازت باطله. گفت چرا؟ گفت پاچه شلوارت بالا نزدی، چون شیخش گفته بود موقع نماز خوندن باید پاچه شلوارت بزنی بالا. دینداری مردم اینه، امر به معروفشون هم اینه، امر به معروفشون اینه. کسانی که از هدف دین که ساختن یک دنیای پاکه اطلاع ندارن سوالهایی میکنن که ربطی به این هدف نداره. خداوند به این افراد در آیه 101 مائده میفرماید: ای افراد با ایمان، ای مسلمان ها، ای کسانی که به رسالت پیغمبر و الهی بودن قرآن ایمان دارید، درباره چیزهایی که اگر برای شما روشن بشه شما را ناراحت میکنه چون وظیفه شما سنگین‌تر میشه سوال نکنید. اگر موقع نزول قرآن درباره آنها سوال کنید برای شما روشن میشه، چون روشن هم بشه ناراحتتون میکنه، نکنید. خدا از اونها گذشت کرده، نخواسته بار شما سنگین باشه. خدا آمرزنده شکیباز، غفور، حلیم. خداوند در آیه 44 و 45 و 47 مائده می‌فرماید: کسانی که مطابق ما انزل الله آنچه خدا نازل کرده کتاب الهی حکم نکنند کافرند، ظالمند، فاسقند. فاسق یعنی نافرمان، یعنی کسی که از فرمان و نظر خدا اطاعت نمیکنه، یعنی کسی که از اطاعت خدا خارج شده. کسی که نمیدونه قرآن چی میگه و دستورهای خدا چیه، چگونه میتونه دستورهایی که نمیدونه اجرا بکنه؟ آیه 48 و 49 ماده میفرماید مطابق آنچه خدا نازل کرده بین آنها حکم کن و دلخواه آنها پیروی نکن. آخه کسی که نمیدونه خدا چی حکم کرده، چی نازل کرده، چطوری میتونه مطابق اون حکم بکنه؟ وقت مثلا مسلمانه؟ نه بابا، اینا نامسلمانه، اصلا ادعای مسلمانی میکنن. اینهایی که میگم وحی الهیه، سندش هم میگم چه آیه، چه سوره، حتی سوره چندو که پیدا کردنش واسه تون راحت باشه، نگاه کنید ببینید این حرفات قرآن هست یا نیست. هم شیعه ها، هم سنی ها، هم عارف ها، هم صوفی ها، همشون چی هستن؟ نامسلمان هستن، به نام اسلام میبافن. سنی ها میراکشون صحیح بخاری و صحیح مسلمه، سنن ترمذی و هم اینها هم هست، نسائی و اون قزوینی، ابن ماجه هست، همه این هم غیر عرب بودن ها و ایرانی بودن. جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری که در بخارا متولد شده، همونجا هم از دنیا رفته، سال 256 از دنیا رفته، از هجرت گذشته، این لااقل دو قرن بعد از پیغمبر اومده، هرچی از این اون شنیده یادداشت کرده مطابق ادعای خودش و توش اونایی که به نظرش صحیح اومده یادداشت کرده، مردم با این وسیله سرگرم کرده، مردم رو از قرآن دور کرده، مردم رو از قرآن دور کردند. محمد ابن یعقوب کلینی که میگن سال 328 یا 329 هجری از دنیا رفته، لااقل سه قرن بعد از پیغمبر کتاب کافی رو نوشته. یه نفر شما پیدا کنید که پس از 30 سال که از انقلاب ایران گذشته بتونه 3 جمله از سران اون موقع نقل بکنه بدون اینکه کلمه زیاد و کم بکنه، 3 جمله فقط، پس از 30 سال، نه 300 سال، نه 3 قرن، 3 جمله رو بگه، به شرطی که شبش نره نوارشو بخونه یا چیه روزنامهشو بخونه یا کتابشو بخونه و بیاد نقل بکنه. همینطوری ازش سوال بکنی، یعنی نمیدونه، یه امتحان بکنید، 10 نفر رو از اتاق بیرون بکنید، 1 جمله رو، فقط 1 جمله رو بگید به افراد بنویسن، بعد یکی رو صدا بزنید اون جمله رو برایش از روی کاغذ بخونید، بعد بگید که یه نفر صدا بزنه بیاد تو، بهش بگید اون چیزی که بهت گفتم بهش بگو، برو بش، به نفر دوم بگه یه نفر صدا بزن بیاد تو، تا این 10 نفر بیان تو، تا ببینید جمله اول به چه صورت در اومده. در عرض 15 دقیقه هم طول نمیکشه ها، امتحان بکن چطور پس از 300 سال بتونن این کار رو بکنن. کتاب عهد عتیق در حدود 1000 سال بعد از موسی نوشته شده، 1000 سال. انجیل توسط 4 نفر با 4 زبان مختلف در 4 جای مختلف نوشته شده بوده و جمع آوری شده، 28 انجیل بوده لااقل، 28 تا که این 4 تا رو انتخاب کردن که توش اینه که مسیح مصلوب شد، مسیح مصلوب شد تا قربانی گناه امت بشه. در توی همین اناجیلی که انتخاب کردن مسیح توش میگه تا عدالت شما بر عدالت فریسیان و کاتبان افزون نشود هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. شماره 20 از باب پنجم انجیل متا. نخواهید شد. و چطور قربانی گناه امت شده؟ در 21 باب هفتم میگه که نه هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان شود، بلکه آن کس که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد دستور خدا را انجام بده وارد ملکوت آسمان میشه. در آن روز، یعنی در روز حساب، در روز قیامت، بسا مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به اسم تو دیوها رو بیرون نکردیم؟ مریضا رو شفا ندادیم؟ آیا به نام تو معجزات بزرگ ظاهر نساختیم؟ آنگاه صریحاً به ایشان خواهم گفت دور شوید از من ای بدکاران، هرگز شما را نشناختم. نبوت میکنن، معجزه میکنن، شفا میدن و مسیح اونا رو به رسمیت نمیشناسه. میگه شما بدکار هستید، چون بدکار بودید من شما را اصلا نمیشناسم. چیزی خود رو منصور به من میکنید. اون وقت چطور چنین کسی قربانی گناه امت شده؟ چه گناهی؟ لااقل انجیلشون رو باید بخونن، همونطور که مسلمان ها باید قرآنشون رو بخونن تا بتونن درست بفهمن که مسیح چی گفته. خب شاید تا اینجا فهمیده باشید که قرآن کافیه. علی گفت کافیه، عمر گفت کافیه، پیغمبر گفت کافیه، علی گفت کافیه. اگر کتاب بهار و انوار رو ندارید که بخونید ببینید که پیغمبر چی گفته، که ان الله تعالی فرض علیکم فرائض فلا تزیعوها و سن لکم سننن فتبعوها، خدا برای شما واجباتی رو واجب کرده، اونا ضایع نکنید، انجام بدید. سنت های خدا قرار داده، نه پیغمبر ها. پیغمبر هم پیروی سنت خدا بود. چیه؟ اونو ترک نکنید. و حد لکم حدودن، حدودی برای شما تعیین کرده، از اون تجاوز نکنید. فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء، شما را از چیزهایی نهی کرده. فلا تنتهکوها، حرمت شما از بین نبرید، اون کارها رو نکنید. و در مورد چیزهای عفو کرده، عفاکم عن اشیاء، همون چیزی که آیه 101 سوره مائده به کار ببره، عفا، خدا از چیزهای عفو کرده، گذشت کرده بدون نسیان. فلا تتکلفوها، خودتون رو به زحمت نندازید درباره اون. برای خدا هم تعیین تکلیف نکنید که چرا نگفتی 17 رکعت نماز بخونید، چرا تعیین نکردی که چه مقدار زکات بدیم. زکات رو تو جامعه اسلامی باید دولت اسلامی که وجود خارجی نداره تعیین بکنه. حالا هر کسی باید به اندازه مقدورات خودش به فقرا کمک بکنه، در راه دین خرج بکنه، چون دوتاش از مصارف زکات که در آیه 60 توبه اومده مال فی سبیل الله، یکیش مال تبلیغات اسلامی، مؤلفت قلوب که دلها را نسبت به قرآن نرم بکنه، به اسلام محبت پیدا کنن. یکیش هم فی سبیل الله، در راه خدا، در راه بست دین خدا و دفاع از دین خدا باید مصرف بشه. پنج تا دیگرش مال محرومین اجتماعه، یکیش هم مال کارمندان وزارت دارایی که اون موقع بهش میگفتن جمع کنندگان زکات و مصرف کنندگان آن به مصرف دینیش که برای محرومین اجتماعه برسونن. خدا حافظ شما. امیدوارم قبول کرده باشید که دین کامله و خدا وقت میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، قبول داشته باشید که اینها توی قرآن هست و میتونید ببینید، یادداشت بکنید، بعدن برید نگاه بکنید ببینید هست یا نیست، ببینید هست یا نیست. آیه سوم سوره مائده، سوره پنجم قرآن، که آخرین سوره است که احکام خدا را برای مردم بیان کرده. خدا حافظ شما.